قرآن و عطرت طلایه‌داران تلاوت دانستنی های قرآنی ایستگاه تلاوت تفسیر روان و آموزه های زندگی ساز امیر مؤمنان علی علیه السلام می فرمایند قرآن فرماندهی بازدارنده و ساکتی گویا و حجت خدا بر مخلوقات است.
قرآن و عطرت
بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن دوستان عزیز سلام و درود بر شما. وقت شما بخیر و نیکی. امام جعفر صادق علیه السلام فرمودند مردم را در دنیا به خانواده و پدرانشان صدا می‌زنند برای اینکه بتوانند یکدیگر را بشناسند و با هم آشنا شوند، ولی در آخرت افکار و اعمال ملاک شناخت و ثواب و عقاب انسان هاست. و همین خاطر خداوند در کتابش فرموده
یا ایها الذین آمنوا ای کسانی که ایمان آورده اید، یا ایها الذین کفروا ای کسانی که کافر شده اید.
نام و حسب و خویشاوندی و مقام و مال هیچ یک در آخرت ارزش نیست، فقط عمل معیار و ملاک ارزش انسان هاست. وقتی رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم مکه را فتح نمودند، در جمع مردم در دامنه کوی صفا خویشاوندان خود را مخاطب قرار داده و فرمودند ای فرزندان عبدالمطلب، ای بنی هاشم، من فرستاده خدا به سوی شما هستم و دلسوز و خیرخواهتان هستم. نگویید محمد از ماست و به این امر فخر نفروشید. به خدا قسم دوست من از میان شما با غیر شما کسی نیست جز انسان متقی. آگاه باشید من حقیقت امر را به شما گفتم و با شما اتمام حجت کردم. سپس پیامبر گرامی اسلام با استناد آیه 41 سوره مبارکه یونس فرمودند
لی عملی و لکم عملکم، من در گرو عمل خودم هستم و شما در گرو اعمال خود هستید.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
از اینکه با بخش قرآن و عطرت امروز با ما همراه بودید سپاسگزاریم.
قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، قرآن کلام ایزد و پیغام سرمد است، قرآن نشان دهنده هر نیک و هر بد است، هر جا که هست نور هدایت یقین بدان در سایه محمد.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری.
طلایه‌داران تلاوت با نام و یاد خدا. سلام و درود به شما شنونده های عزیزی که در گلستان قرآن قدم گذاشته اید تا روح و جان خود را تازه کنید و از این چشمه جوشان و زلال بهره‌های معنوی ببرید. در این برنامه با قاری خوش صدا و خوش لحنی آشنا میشیم که هرچند نام او در بین نامداران کمتر شنیده شده، اما به زیبایی قرآن را تلاوت کرده و عمر خودش را در مسیر قرآن و تلاوت زیبای آیات الهی سپری کرده. او کسی نیست جز شیخ محمود اسماعیل شریف. محمود شریف کودکی بیش نبود که معلم شیفته صدای زیبای او در تلاوت قرآن کریم شد. معلم به سرعت پدرش را خواست و به او گفت که محمود صدایش بسیار زیباست و خیلی عالی قرآن تلاوت میکنه. این پسر آینده درخشانی در تلاوت قرآن کریم خواهد داشت. حتما او را برای رسیدن به موفقیت در کلاس‌های قرآن ثبت نام کنید. پدر که از اهالی قریه ولایت اشرقی مصر بود که قاریان نامداری از این ولایت به جهان معرفی شدند، محمود را نزد اساتید مجرب گذاشت تا علاوه بر حفظ قرآن کریم نحوه صحیح تلاوت را هم یاد بگیرد. محمود استعداد خوبی در حفظ قرآن و تلاوت از خودش نشان داد و بالاخره توانست در 10 سالگی حافظ کل قرآن کریم شود. او همزمان با درسهای مدرسه‌اش قرآن را حفظ میکرد و در این راه بسیار مصمم بود. محمود شریف نزد اساتید خودش قرائت‌های مختلف و سخت را یاد گرفت و از همون نوجوانی در محافل قریه و اطراف قریه بر تلاوت دعوت می شد. او در سن جوانی در ولایت اشرقیه به قاری مشهوری تبدیل شده بود که در محافل به ویژه برنامه های معنوی شبهای ماه رمضان قرآن را تلاوت می کرد. او در سال 1979 میلادی و زمانی که 36 ساله بود با تشویق دوستداران و قاریان در امتحان رادیو شرکت کرد و با سرعت پذیرفته شد و قاری رادیو و تلویزیون مصر شد. این افتخار بزرگی برای یک قاری محسوب می شد و نشان می داد که از توانایی و قابلیت زیادی برخورداره. یکی از تلاوت‌های ماندگار استاد شریف تلاوت زیبایی از سوره مبارکه حج آیات 75 تا آخر و 14 آیه ابتدایی سوره مؤمنون است که به مدت 28 دقیقه خوانده شده. این تلاوت در سال 1982 میلادی در مسجد امام حسین علیه السلام در شهر قاهره اجرا شد. اگر خواستید با مقام حجاز آشنا بشید، این فراز سوره مؤمنون را از دست ندید. خب دوستای عزیز، انشالله در برنامه آینده بیشتر با استاد محمود اسماعیل شریف و سبک تلاوتش آشنا خواهیم شد. پس تا آن زمان خدای قرآن یار و نگهدار شما.
علينا المنان بنزول الذكر الفرقان
من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي للإنسان حمدا لله قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان فيه هدي
دوستان عزیز، ناپلئون بناپارت درباره قرآن گفته: قرآن کلام الهی و متین‌ترین قوانین محمدی است، همان نسخه پر افتخار بشری که باید آن را پیش رو گذاریم و از روی آن قوانین و سعادت حقیقی بشر را تنظیم و هماهنگ کنیم.
معتقدیم باید عمل کنیم به قرآن، باید جامعهمون رو قرآنی کنیم، باید فکرمون رو قرآنی کنیم، باید عملمون رو قرآنی کنیم، باید قرآن رو باور کنیم، قرآن رو باور کنیم. همه اینها باید با نفس قرآنی و روح قرآنی تنظیم بشه. وعده قرآن رو وعده صدق و حق بدانیم، همونطور که خود قرآن می‌فرماید: و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا.
لا مبدل لکلماتی و هو السمیع العلیم.
اگر انشاءالله تلاوت قرآن در جامعه ما همگانی بشه، همه بتوانن قرآن رو بخوانن، صحیح بخوانن، همه خانه ها موج شوق به تلاوت قرآن را در خود جا بدهد، اگر اینجور بشه، اون وقت ما امیدمون به این که جامعه اسلامی و قرآنی به معنای واقعی در این کشور تشکیل بشه بیشتر خواهد شد. اینی که میگم عمل به اسلام این است که ما حرف قرآن را قبول داشته باشیم، وعده قرآن را قبول داشته باشیم. معناش این است که وقتی قرآن میگوید ولینصرن الله من ینصره، اگر نصرت خدا کردید لینصرن الله، خدا نصرت میکنه.
ولینصرن الله من ینصره،
معرفت قرآنی به ما یک چنین باوری رو میده. اون وقت نتیجهش در بیداری ملت ها، در ضعف روزافزون قدرت‌های متجاوز و در به هم خوردن برنامه متجاوزین و مستکبرین برای کشورهای مسلمان، نتیجهش اینجاها ظاهر میشه، ثمره اینجا ظاهر
میشه. شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. در ادامه برنامه جناب آقای محسن شجاعی با ما خواهند پیوست و در خدمت شما خواهند بود.
Oh, دانستنی های قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما قرآن دوستان عزیز. شاید برای شما هم جالب باشه بدانید که به سوره قصص موسی و فرعون هم میگویند. دلیل نامگذاری این سوره به نام قصص پرداختن به داستانهای مربوط به برخی از پیامبران است. داستان تولد حضرت موسی، ازدواج او با دختر شعیب، مبارزه موسی با فرعون، داستان قارون و بهانه های مشرکان مکه برای ایمان نیاوردن به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از مطالب سوره قصص است. آیه 5 سوره قصص درباره پیروزی و به ارث بردن زمین توسط مستضعفان از آیات مشهور این سوره است که در مباحث مهدویت مورد استناد واقع شده است. در فضیلت تلاوت سوره قصص آمده است: کسی که 3 سوره نمل، شعرا و قصص را در شب جمعه بخواند از دوستان خدا و در جوار رحمت او و تحت حمایتش خواهد بود و هیچگاه دچار سختی نخواهد شد و در آخرت به اندازه رضایت و حتی بیشتر از آن از بهشت به او خواهند داد. قصه موسی علیه السلام و فرعون در آغاز سوره و قصه قارون در پایان سوره آمده است و در ضمن این داستان به مسلمانان دلداری می‌دهد که بدانند همه نیرو به دست خداست و آنان را یاری می‌کند و قدرت ظاهری فرعون و مال فراوان قارون هیچ یک در برابر خدا ارزشی ندارد. داستان موسی علیه السلام و شعیب و ماجرای ازدواج حضرت موسی علیه السلام با دختر شعیب، قصه هارون علیه السلام برادر موسی علیه السلام و وزارت، فصاحت و بلاغت او، بشارت بر رسول خدا صلوات الله علیه با وعده فتح و پیروزی و بازگشت فاتحانه به وطن و زادگاهش و اینکه پاداش اعمال نیک مضاعف است ولی کیفر اعمال بد متقابل و در حد و اندازه آن خواهد بود از موضوعات دیگر این سوره است. الله الله
تشکر از شما دوستای عزیز که با برنامه خودتان در وادی نور همراه هستین. دل جان را تراوت می بخشیم و تلاوت آیات 15 تا 18 سوره آل عمران با صدای استاد طه الفشنی.
الذین آتینا
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم الله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکش حضورتان شد تلاوت آیات 15 تا 18 سوره آل عمران بود با صدای استاد طه الفشنی.
الله سبحان الله، الله حمد لله، الله سبحان الله، الله حمد لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمد لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمد لله
ولا اله الا الله. دوستان عزیز و یاران همدل در خدمت شما هستیم. اجازه بدین مروری داشته باشیم دلنوشته های پر از مهر شما را. سمیه جان حاتمی از نیشابور نوشتند که سلام و درود به همه همکاران خوب برنامه در وادی نور. قرآن کریم از انسان ها می خواهد که به ارزش های والای انسانی پایبند باشند تا هم خودشان به آرامش برسند و هم موجب آرامش و رفاه اطرافیان و جامعه خود شوند. تشکر از شما دوست عزیز و نازنین، انشاءالله باز هم دریافت کننده نوشته های پر از مهر شما باشیم.
در آسمان دلها خورشید زندگانی، آیات نور بارش سرشار مهربانی، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. لبریز روشنایی، سرچشمه رهایی، آینه خدایی، پیغام او جهانی.
نمیرد این عشق، این نور جاودانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن.
سپاسگزاریم که همچنان برنامه در وادی نور را برای شنیدن انتخاب کردین. دعوت میکنیم از جناب آقای شجاعی که در خدمت شما باشند.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 11 و 12 سوره فصلت آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين.
سپس به آفرینش آسمان پرداخت در حالی که به صورت دود بود، به آن و به زمین دستور داد به وجود آیید، خواه از روی اطاعت و خواه اکراه. آنها گفتند ما از روی طاعت می آییم.
فقضاهن سبع سماوات فی یومین و اوحا فی کل سماء امرها وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ.
در این هنگام آنها را به صورت 7 آسمان در 2 روز آفرید و در هر آسمانی کار آن آسمان را وحی و مقرر فرمود و آسمان پایین را با چراغ‌هایی ستارگان زینت بخشیدیم و با شهاب‌ها از رخنه شیاطین حفظ کردیم. این است تقدیر خداوند توانا و دانا.
پس از بیان لطف الهی در آفرینش زمین و قرار دادن انواع نعمت‌های مورد نیاز ساکنان آن، این آیات به آفرینش آسمان‌ها اشاره کرده و می‌فرماید هنگامی که خداوند اراده کرد آسمانها را بیافریند، در آغاز آفرینش آنها به صورت توده گازهای گسترده و عظیمی بودند که خداوند به آنها شکل و نظام داد و آنها را بر پایه‌ای استوار بنا نهاد. اراده تکوینی خداوند در آفرینش آسمان و زمین به شکل و صورتی خاص تعلق گرفته بود و زمین و آسمان چاره‌ای جز فرمانبرداری از آفریننده جهان نداشتند. بخواهند یا نخواهند باید آنگونه که او می‌خواهد شکل بگیرند و ایجاد شوند. مثل زمین که در 2 دوره و مرحله آماده میزبانی از ساکنانش شد، آسمان با همه عظمتش در 2 دوره آنگونه که خداوند می‌خواست شکل گرفت. البته خداوند 7 آسمان آفریده است و آنچه در بالای سر خود مشاهده می‌کنیم جزء آسمان اول است. با عبارت دیگر عالم آفرینش از 7 مجموعه بزرگ تشکیل شده که تنها 1 مجموعه آن در برابر دیدگان ما انسان‌ها قرار دارد، چنان که تلسکوپ‌های بسیار پیشرفته و مدرن بشر نتوانسته با ماورای این منطقه یعنی غیر از آسمان اول نفوذ کند. نکته دیگر آن که در هنگام شب ستارگان زینت بخش آسمان هستند و همچون چراغ‌های نورانی می‌درخشند. آنها هر یک اسراری از آفرینش را در خود دارند و انسان را به تفکر در هستی و آفریدگار بزرگ آن دعوت می کنند. خداوند آسمان را از نفوذ هر خطری محفوظ داشته است. مؤمنان خداجو، از این آیات 4 نکته می آموزیم. اول اینکه آسمان در آغاز به صورت دود و گاز بوده است. دوم این که همه هستی مطیع فرمان خداست. سعی کنیم که جزئی ناسازگار و ناهماهنگ با عالم هستی نباشیم. نکته سوم این که نظام هستی بسیار فراتر و گسترده تر از درک و فهم ماست. همه آنچرا که از ستارگان و کهکشانها میبینیم و یا در آینده کشف میکنیم تنها مربوط به آسمان اول است. بشر از آسمانهای دیگر و سایر آفریده‌های خداوند در گستره هستی اطلاعی در دست ندارد. و نکته پایانی این که هستی تبلور علم و قدرت خداوند است که جهان را بر اساس موازین مشخصی آفریده و آن را تدبیر می کند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شكراً يا ربي شكراً، هديت قلبي شكراً، نورت دربي شكراً. شكراً يا رب يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن. شكراً يا
دوستان عزیز، روایت شده که مولای متقیان حضرت علی علیه السلام گاهی که بر فراز منبر قرار می گرفت با مردم می فرمود: ای مردم، پیش از آن که مرا از دست بدهید از من سوال کنید، از حقایق قرآن بپرسید. با خدا سوگند از هر آیهی بپرسید من به شما خبر می دهم که در شب فرود آمده است یا در روز، در دشت نازل شده یا در کوه.
من يقول الجد ضايع ضايع جده في كلامه، ومن يقول الحق عاثر طاحن في لجته هوا. كل يوم نشوف نور بوجه من يقرا القيامه، وكل يوم نشوف روح بوجه صناع الحياه.
من تلا القران تظهر في محياه العلامه، يرتقي يوم القيامه بالجنان المبتغاه. والديه اللي سعوا له يلبسون اغلى وسامه، تاج من نور وقار يصير بالجنه هدى، تاج من نور وقار يصير بالجنه هدى.
اي ما ترين يا ابي دخل اصحاب الشهاده، من يين الجنه اللي من دخلها يا هدى. كم تلا لا يهتمون من يطلب اسباب السلامه، وكم دعا رب الكريم ومد كفه في دعاء.
الله اللي انزل القران والناس بظلامه، غارقين ببحر جهل وهم واحزان وشقاه.
الله اللي انزل القران واعطانا الامامه، شرف المؤمن بحمله وصار يفخر في سناه.
شرف المؤمن بحمله وصار يفخر في سناه.
الرسول اللي وراضم ثارين اصحاب الكرامه، دارب الهج والجهل اللي ريحها وطعم جاه. ليس الاكثر واليمين وصد عن درب الجهامه، موعد الجنات عدن يستطيع عذب المياه.
والبعيد اللي تغنى بالهوى والوقت ضامه، لو رجع لكتاب ربه ما شك الضيم وعناه.
والغريب اللي بعيد عن الهدى والهم رامه،
في كتاب الله يلقى راحة القلب مناه. في كتاب الله يلقى راحة القلب مناه.
خليك أقوى من ظلام الليل واكسر له ظلامه، واسجد لربك وعظم
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. در ادامه برنامه در خدمت کارشناس ارجمند جناب هاشمی ارزگانی هستیم.
آموزه های زندگی ساز.
الرحمن الرحیم. سلام بر شما همراهان ارجمند و گرامی. بحث ما درباره مرگ اندیشی بود و بیان آیه 42 از سوره مبارکه زمر که خداوند در اون آیه اشاره می کند به این که انسان ها در شب و روز زندگی پیوسته در حالت مرگن، بدین معنا که انسان در 24 ساعت بخشی از زندگی خود را به خواب می روند. خواب نوعی مرگ است و بخشی از علائم حیاتی و نفس انسانی را خداوند در عالم خواب از انسان می گیرد. عالم ناهوشیاری است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله یتوفى الانفس حین موتها. و نیز جان انسان ها را زمان دیگری هم می گیرد و اون زمانی است که می خواهد بمیرد. خواب هم نوعی مرگ است و مرگ هم نوعی خواب است. لذا در حدیثی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمده است که الناس نیامون اذا ماتو انتبهو، مردمان در خواب اند زمانی که مردن بیدار می شوند. بین ساعات زندگی انسان با مرگی از نوع خواب فاصله چند ساعتی بیشتر نیست. هر انسانی در 24 ساعت و یا در مسیر زندگی پیوسته و پشت سر هم در حال مرگ و زندگی مجدد هستند. مرگی که خواب است و سرانجام به مرگی که پایان بودنی در این دنیا به حساب می آید. این نوع تصویر از مرگ که انسان هر لحظه در کنار مرگ است و هم آغوش مرگ است و مرگ خود نوع خواب است و البته در مقایسه با شرایط دیگر مرگ نوع بیداری هم هست و این زندگی که فعلا داریم خواب به حساب می آید برای انسانهای غافل و جاهل و برای انسانهایی که چشم بصیرت و حقیقت بین اونها پوشیده و نابیناست. این گونه نگاه در نظر قرآن ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یعنی انسان باید پیوسته در 24 ساعت زندگی و زمانی که به بستر خواب می رود باید مرگ خود را و فراروی خود را و آینده خود را تصویر کند و درباره اون بیندیشد و مانایی و بقای همیشگی خود در این عالم را محک بزند و از نزدیک به تجربه دریابد که این زندگی مانا نیست. به قدر مانایی در این زندگی باید برای او ارزش قائل شد و نه به عنوان جایگاه ابدی و همیشگی. مشخص و روشن است که هر کسی اگر به این واقعیت دست پیدا کند و اون را باور بکند، زندگی او از صداقت و سلامت و عدالت و راستی و دوری از ظلم و جور و جفا و دروغ و بدبینی و دیگر رذایل اخلاقی از یک سو به فضائل آراسته می شود و زیبا و از سوی دیگر از رذایل پاک و پاکیزه می شود و این هر دو آراستگی و پیراستگی برای انسان زندگی زیبا و دوست داشتنی می سازد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجا
با دقایق پایانی برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. اگر مایل هستید از طریق سایت هم شنونده باشین به این نشانه مراجعه کنین: parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن
رحمن يا رحمن ساعدني يا
محمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان.
دوستان عزیز، با نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمتتان هستیم. تکرار ضربان را تقدیمتان میکنیم. امید که همین لحظه شنونده باشید. ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
خدایا، جهان پادشاهی تو راست، ز ما خدمت آید، خدایی تو راست. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر یکایک شما عزیزان شنونده و وقتتان بخیر و نیکی. باز هم برنامه صحی و بهداشتی ضربان هست که میشنوید و ما باز هم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم تا باز هم از بهداشت و صحت و سلامت با شما صحبت بکنیم. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانی پیامکی برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. در جلسات قبل اگر یاد شما عزیزان شنونده باشم، ما در خدمت جناب دکتر بهزاد قندهاری بودیم در مورد بیماری افسردگی یا دپرشن با جناب دکتر صحبت کردیم. خب به شما قول دادیم که در خدمت های دکتر باشیم و بحث در مورد افسردگی را با دکتر ادامه خواهیم داد که یک معضل و مشکل بسیار جدی و البته شایع در جوامع بشری هست، از جمله در کشور ما افغانستان. در جلسات قبل در مورد تعریف و علائم و نشانه های افسردگی و عوامل و شرایط زمین اساس صحبت های بسیار خوبی مطرح شد، اما خب می دانیم که این موضوعات بسیار مهم و کاربردی هست و بدون شک همه ما نیازمند معلومات کافی و همه جانبه هستیم. خب در خدمت های دکتر هستیم امروز در برنامه ضربان و انشالله ادامه بحث را خواهیم داشت. یک فاصله از اتاق فرمان بگیریم، با دکتر گفتگو بکنیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین آقای دکتر، خیلی خوش آمدین.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون.
ممنون و سپاس های دکتر از ای که باز هم این فرصت را به ما دادی تا در خدمت شما باشیم در برنامه ضربان. در جلسات قبل به نکات مهمی در زمینه تعریف، علائم و نشانه ها و همینطور فاکتورها و عوامل زمینه ساز بیماری افسردگی و دپرشن مفصل صحبت شد و اشاراتی هم به اقدامات درمانی و وقایوی یا پیشگیرانه شد و خب شما توصیه های بسیار خوبی هم داشتید در هفته گذشته. امروز هم آقای دکتر اگر موافق باشید خواهش میکنیم که در مورد درمان و معالجه افسردگی و دپرشن برای ما و شنوندگان عزیز ما معلومات بدین. نکات و توصیه هایی هم اگر هست ما در خدمت شما هستیم که این توصیه ها را بشنویم. بخصوص آقای دکتر اگر یک یادآوری گذرا و کوتاهی هم با موارد قبلی که گفته شده داشته باشین بسیار ممنون میشیم.
در مورد درمان افسردگی باید توجه داشته باشیم که اگرچه حدود 30% افراد در طول عمر خودشون حداقل یک بار درجاتی از این بیماری رو تجربه میکنن، اما اون چیزی که به طور اساسی به درمون نیاز داره بایستی حداقل 5 تا علامت باشه که به مدت 2 هفته باشه. البته من اینو همونطور که قبلا به طور خلاصه گفتم که حالا یک مقدار سریع‌تر راجبش صحبت میکنم. البته باید بگم خوشبختانه راه‌های مؤثر فراوانی برای درمان افسردگی وجود داره که در این رابطه من چند تا رو سریعا میگم. یکی چرخه خواب و بیداری، خودشونو بایستی این افراد تنظیم کنن، سعی کنن همونطور که قبلا گفتم طول رو در طی روز چرت نزنن، بیشتر کار کنن در طی روز، چون خود انجام کار باعث زیاد شدن اعتماد به نفس میشه. ولی منظور من از کار زیاد این نیستش که کار کردن این نیست که کار زیاد بکنن، یعنی که مثلا بعضیا برن 3 جا کار کنن و بخوان بیشتر وقت روزشون رو در حال کار کردن باشن، نظر من این نیست. ولی منظور عرض من این استش که بیکار نباشن و سعی کنن که توی در طی روز بیرون برن و یه کاری مشغول باشن. مسئله دیگه که قبلا هم باز عرض کردم این بود که گفتیم قهوه کمتر بخورن، چون یک فنجان قهوه شیرین ممکن افسردگی رو حتی تا 2 برابر بکنه برای یک فرد. مسئله دیگه مثل تمام توصیه‌هایی که ما در مورد موارد مختلف، بیماری‌های مختلف و بهبودیشون می‌کنیم، مسئله ورزش هست. در اینجا هم من توصیه می‌کنم که حتماً افرادی که دچار افسردگی هستن سعی کنن که برنامه ورزشی روزانه داشته باشن به طور منظم و روزی نیم ساعت ورزش کنن کفایت می‌کنه. دیگه گفتیم که تلویزیون کمتر نگاه کنن، اگر سیگار میکشن بدونن که سیگار خودش افسردگی رو تشدید میکنه، برخلاف این که احساس میکنن آرامش بهشون میده، اینطور نیست. کتاب هایی که مناسبه در مورد افسردگی حتما مطالعه کنن. جلسه قبل من راجع به عطرها صحبت کردم که اونم گفتیم که بعضی عطرها مثل یاس حتی خودش محرک افسردگیه. برخی داروها مصرفشون میتونه خودش ایجاد افسردگی بکنه، مثل داروهای ضد فشار خون، ضد آلرژی اینها. بعد موسیقی رو گفتیم، خیلی موسیقی میتونه تأثیر مثبتی داشته باشه، شنیدن موسیقی، و اگر کسی هم دنبال این بره که بخواد یک موسیقی رو یاد بگیره، یک سازی رو بتونه و بخواد با اون ساز موسیقی خودش بنوازه، باز اون خودش تأثیر مثبت بهتری رو داره در مورد درمان افسردگی. یکی دیگه از موارد در مورد نور بود که گفتیم حتما صبح که بیدار میشین پنجره رو باز کنید، بذارید نور بیاد داخل و بعدم از خونه برید بیرون و تو خونه نمونید، که این خودش باعث میشه به درمان افسردگی کمک کنه. بعد در جمعهایی باشین که دوست دارین، افرادی هستن که باعث لذتتون حضور در کنار اونها میشه. بعد دیگه مسئله لبخند زدن بود، گفتیم همیشه به قول معروف دیگه لبخند زدن هیچ هزینه ای رو نداره و فرد سعی کنه که همیشه لبخند رو لبش باشه. این خودش هم برای اطرافیان باعث خوشحالی، هم در مورد خود فرد نقش درمان کننده میتونه داشته باشه در مورد افسردگی. بعد یک مسئله که من دفعه پیش فرصت نشد راجبش صحبت کنم، مسئله یادگیری زبان بود، زبان خارجی. این شاید برای شنوندگان عزیز برنامه جالب باشه که بدونن یادگیری یک زبان خارجی خیلی میتونه کمک کننده باشه در درمان افسردگی. حالا جدا از اون که فرد آشنایی به یک زبان بیگانه پیدا میکنه، ثابت شده که خیلی تأثیر مثبت در درمان افسردگی میتونه داشته باشه.
تشکر های دکتر از توضیحات بسیار خوب و ارزشمند شما، واقعا با موارد و نکات بسیار مؤثری اشاره کردین. من میخوام این رو بپرسم های دکتر که خب داروها و دواها نقششان چطور هست و آیا افسردگی میتونه فقط با مصرف دوا و دارو معالجه شود؟
یک مسئله که من البته باید خیلی روش تأکید کنم برای شنوندگان محترم برنامه اینه که هیچ وقت بدونن دارو به تنهایی نمیتونه درمان کننده باشه. اینو من البته حالا در بحثمون راجع به افسردگیه، ولی من این به تجربه برام در مورد بیماری‌های دیگه هم ثابت شده که دارو فقط بخشی از درمانو انجام میده، برخلاف اینکه تصور اکثر دوستان این هستش که فکر میکنن دارو معجزه‌گره، اینطور نیست. یعنی ما در مورد حالا بحث امروزمون که افسردگی هست، دنبال دارو به تنهایی نباید بود برای بهبودی، و این مواردی رو که من عرض کردم به مراتب تأثیر مثبت‌تری در درمان افسردگی داره تا دارو. بعد موارد دیگه که من میتونم بگم، بعد نیست اشاره بکنم به یک آماری رو که انجمن روانپزشکان آمریکا بررسی کردن و به این نتیجه رسیدن که 85% مبتلایان به افسردگی تا حد زیادی درمان میشن. یعنی همون به حساب صحبتی رو که من در جلسات قبل داشتم که افسردگی آیا درمان میشه یا نه، بله درمان میشه. و حالا اینجا اینها آماری که گفتن 85%، ولی من معتقدم اگر واقعا در یک پروسه درمانی درست فرد افسرده قرار بگیره، میتونیم حتی این ادعا رو داشته باشیم که تا 100% هم میتونن افراد درمان بشن، افرادی که افسرده هستن. البته تشخیص به موقع بیماری سبب کاهش مدت و شدت بیماری میشه که اینم بایستی مد نظر داشت، و بعدم یک درمان مناسب رو پیش بگیریم که از بازگشت بیماری و عودش پیشگیری کنه.
خب شما عزیزان شنونده گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه تا همینجا داشته باشید، برمیگردیم باز هم با جناب دکتر قندهاری صحبت خواهیم کرد.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما، و سایت parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
به نام خدا، دکتر هادی اسماعیلی هستم، متخصص داروسازی بالینی. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو. موضوعی که امروز در خدمتتون هستم بحث داروهای مورد استفاده در اختلالات تنفسی، حالا با محوریت اختلال آسم هست. خب مستحضر هستید که داروهای مختلفی رو ما برای درمان و کنترل حملات آسم استفاده می‌کنیم. من جمله اون داروها داروهایی هستند که به شکل تنفسی استفاده میشن. خب ما خانواده های مختلف داروها رو داریم که به شکل تنفسی استفاده میشن، از جمله کورتیکوستروئیدها یا داروهایی که سیستم آلرژیک و التهابی موجود در ریه رو میتونن تضعیف بکنن و حملات آسم رو شدت و حدتش رو کمتر بکنن. ما داروهای برونکودایلیتور رو داریم، داروهایی که گشاد کننده برونش ها و مجاری هوایی هستن. داروهایی رو داریم که ترشحات دستگاه تنفسی رو کاهش میدن. داروهایی رو داریم که در بیمارانی که دچار عفونت های دستگاه تنفسی هستن به صورت آنتیبیوتیک، یا دارویی رو داریم حتی که برای افرادی که مبتلا به آنفولانزای تنفسی میشن به صورت داروی آنتی وایرال یا ضد ویروس قابل استفاده است. ما داروهایی رو داریم که از اونها انتظار جذب در سیستم گردش خون سیستمیک رو داریم، ولی به صورت تنفسی استفاده میشن. الان در واقع این همه داروهایی که به شکل تنفسی عرض کردم رو کاری نداریم، بیشتر میخوایم بپردازیم به خانواده های مختلفی که در درمان و کنترل حملات آسم استفاده میشن. خب داروهای تنفسی رو میتونیم طبقه بندی بکنیم به داروهایی که متر دوز اینهالر یا MDI هستن، مثل اسپری های معمول که در هر بار چکاندن اسپری مقدار مشخصی از دارو از اونها به شکل فعال خارج میشه، مثل همون اسپری سالبوتامول اصلی که در کنترل حملات حاد استفاده میشه، و داروهایی که به شکل پودر هستن و به شکل فعال داروی از اونها خارج نمیشه، و وقتی که ما کپسول دارو رو در دستگاه قرار میدیم و اون رو با استفاده از روشی که این روش رو باید از همکاران داروساز بنده مطلع بشید که به چه شکلی باید دقیقا استفاده بشه، اون کپسول شکسته میشه و اون پودر آزاد میشه و با تنفسی که بیمار انجام میده اون پودر آزاد میشه. حالا امروز من سعی میکنم بیشتر موضوع بحث استفاده از داروهایی که شکل اسپری مترد رو دارن مطرح بکنم که در هر بار چکاندن اسپری مقدار مشخصی از دارو آزاد. خب روش اصلی استفاده از این داروها به این ترتیب هست که بیمار ابتدا باید اسپری رو خوب هم بزنه. هم زدن اسپری منجر به این میشه که پروپیلنت یا اون ماده حامل دارو به خوبی با دارو دوباره به صورت یک نواخت مخلوط بشه. بعد از اینکه هم زد، درب اسپری رو باید برداریم. اینجا حالا دو موضوع پیش میاد. ممکنه که ما استفاده بکنیم از اسپیسر یا همون آسمیار، دستگاهی که کمک میکنه برای استفاده از آسم، یا نه میخوایم همون اسپری رو به صورت مستقیم استفاده بکنیم. اگر میخوایم به صورت مستقیم استفاده بکنیم، باید اون قسمت دهانی اسپری رو در داخل دهان قرار بدیم، دندان‌ها رو به صورت محکم دو طرف اسپری قرار میدیم، همزمان با یک دم عمیق و ملایم یک پاف رو انجام بدیم، و بعد از این که دم عمیق و ملایم خودمون رو ادامه دادیم و تمام شد، حدود 10 تا 15 ثانیه صبر بکنیم و بعد بازدم خودمون رو انجام بدیم. این روش استفاده نیازمند دو نکته مهم هست. یکی همون 10 تا 15 ثانیه صبر کردن پس از استفاده از اسپری، و نکته دوم یک برقراری نظم زمانی بین زمانی که اسپری رو میچکونیم و فشار میدیم و زمانی که یک دم عمیق و ملایم رو داریم انجام میدیم. اگر این کوردینیشن و ارتباط زمانی مناسب رو بیمار نتونه انجام بده، ممکن هست که مقدار زیادی از دارو ته حلق هم باشته بشه و یا به بافت هدف خودش که بروش ها هست نرسه. در این صورت پس نیازمند یک آموزش دقیق به بیمار هستیم برای استفاده از این اسپری.
تشکر از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید. در بخش اول برنامه امروز ضربان، جناب دکتر بهزاد قندهاری در مورد راه‌ها و اقدامات درمانی و معالجوی صحبت‌های بسیار خوبی داشتند، بخصوص که روی اقدامات روانشناسانه و رفتاری و تغییرات سبک و روش زندگی بسیار تأکید شد که اگر واقعاً رعایت شود به خوبی می‌تونه مانع بسیاری از مشکلات روحی و عصبی و رفتاری شود. خب دعوت می‌کنیم که با ما همراه باشید. ما همچنان با جناب دکتر بهزاد